با مجموعه برنامه های بخش شبانگاهی کنار شما خواهیم بود و به عنوان اولین برنامه سیاه و سپید رو تقدیم شما خواهیم کرد. ساعت 18:35 نمایش رادیویی رو در باغ تماشا خواهیم داشت به عنوان شبهای تردید روزهای تاریک. ساعت 19 خبر جهان اسلام رو همکاران من در گروه خبر به سمع شما خواهند رسوند. بعد از اون برنامه بازگشت رو میشنویم با موضوع قیامت و مدت زمان حسابرسی در قیامت با حضور حجت الاسلام بهشتی. آسمان هشتم ساعت 19:40 پخش میشه و رأس ساعت 20 مثل شبهای گذشته از دور سلام خالصانه به محضر آقامون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام تقدیم خواهیم کرد و صلوات خاص اون حضرت رو زمزمه میکنیم و 25 برنامه دانشجو رو میشنویم که گفتگوی آزاد دانشجویی هست. اندیشه های ماندگار گزیده سخنان شهید دکتر مصطفی چمران هست. 25 این برنامه رو میتونید بشنوید و رأس ساعت 21 اخبار معارفی ساعت 21 رو دوستان ما به سمع شما خواهند رسوند و بعد از اون هم گفتگوی 21 رو خواهید شنید که به مناسبت هفته نیرو انتظامی گفتگوی خواهد داشت با فرمانده نیرو انتظامی سردار اشتری. 21:35 برنامه محراب دل پخش میشه، دعای کمیلی که امشب در حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شده انشاءالله پخش خواهیم کرد با مدحی ذاکر آل الله حاج عباس حیدرزاده. سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در برنامه حدیث آفتاب 22:30 خواهیم شنید و موضوع این سخنرانی تشریح رسالت ها و وظایف حوزه های علمیه در نظام اسلامی است که در تاریخ 18/9/1360 ایراد شده. نشان صبح بررسی روایات مهدوی است، ساعت 23 این برنامه پخش میشه با گفتار آیت الله نجم الدین طبسی و 23:30 هم آخرین برنامه ما فقه آل محمد هست، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی ادامه مبحث بی. اما برنامه سیاه و سپید شرح حدیث 68 از باب دوم کتاب شریف خصال هست با توضیحات حجت الاسلام مهدی غلامعلی.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرد هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستن این صفات رو بشناسن، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سفید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا مرا امروزی داری عطا کن، از کفر و ناشکری و ناداری رها کن، از هرچه که بر بندگانت می‌فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، زهری برای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شنوندگان عزیز، علاقمندان به علوم اهل بیت علیهم السلام، علاقمندان به احادیث. ما مفتخر هستیم به این احادیثی که امروزه در کتابهای ما وجود داره و راه ارتباطی ما با آموزه های دینیمون یا قرآن یا همین احادیث. خوشبختانه شیعه از جهت احادیثی که داره مستغنی روایات بسیار ارزشمندی داره که توسط دانشمندان بزرگ ما، محدثان ما، راویان ما به سختی جمع آوری شده. یکی از این کتاب هایی که انصافاً روش کار شده، تلاش شده، کتاب شریف خصال هست. این کتاب واقعاً خواندنیه، مجموعی از احادیث اهل بیت که معمولاً حالت عددی داره. حدیث 68 رو از باب دوم انتخاب کردیم که برای شما عزیزان قرائت میکنم. قبل از اینکه این حدیث رو قرائت بکنم یه نکته بیرونی عرض بکنم. این روایت از امام رضا علیه السلام هست که به سند متصل خودشون از پیامبر خدا نقل کرده. در بین کتاب‌های اهل سنت این روایت رو بسیار بسیار زیاد میتونید ملاحظه بکنید. جناب نویسنده کتاب شیخ صدوق این مطلب رو توی کتاب خودش نقل میکنه، حتی سبب صدورش رو بیان میکنه که اصحاب امام رضا و بعضی از علمای زمان امام رضا که از اهل سنت بودن، اینا اومدن پیش امام رضا حدیث خواستن و آقا امام هشتم این روایت زیبا رو برای اونها بیان کردن.
سیاه و سپید، بیان احادیث خصال شیخ صدوق توسط استاد مهدی غلامعلی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در اینجا راویش ابوسلط هست، همون ابوسلط هروی، خواجه ابوسلط که برای ما ایرانی ها مشهوره. یه زمانی ابوسلط اولش سنی بوده، بعدن شیعه میشه که احتمالاً به دست آقا امام رضا هم باید باشه و از علمای خوب شیعه هم میشه و از نزدیکان امام رضا ایشون هست و چند نفر از علمای اهل سنت هم در این جلسه حضور دارن. امام رضا علیه السلام روایت رو نقل میکنن از آبای گرامی خودشون تا پیامبر خدا، که اونجا پیامبر خدا اینگونه میفرمایند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله الایمان قول و عمل. اصل روایت همین سه تا کلمه است. ایمان چیه؟ ایمان قول است و عمل، هم گفتار است و هم عمل کردنه. گفتار منظور چی هستش؟ درباره این گفتن آقا، گفتار یعنی همون شهادتین. یکی از معانی قول در اینجا یعنی همون شهادته، یعنی باید هم شهادت به خدا و وحدانیت حضرت حق و هم به نبوت پیامبر انسان بده، این میشه مسلمون. درست؟ یه پله بالاتر عمل هستش، یعنی یک آدمی هم باشه که به تمام اون چیزی که دین مبین اسلام گفته باور داشته باشه و بهش عمل بکنه. هر مؤمنی مسلمان هست، اما هر مسلمانی مؤمن نیست. دایره اسلام خیلی بزرگتره. هر کسی که شهادت اینو بگه مسلمونه، اما اگر شهادت اینو گفت و اهل عمل نبودش این فایده نداره. باید هم اهل عمل باشه هم قائل باشه و قول شهادت این رو هم بیان بکنه. بعضی ها گفتن اینجا در این روایت امام رضا علیه السلام میخواستن که حرف مرجعه رو از بین ببرن. مرجعه کیا بودن؟ یک گروه انحرافی بودن که در سده دوم هجری حضور داشتن. اینا یه حرفی میزدن، میگفتن ایمان فقط همون قوله، هر جا که تو آیات قرآن کلمه مؤمن اومده یعنی همه افرادی که شهادت اینو گفتن کفایت میکنه، همه اینا رو دربر میگیره. امام رضا علیه السلام با این روایتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن، میخواستن این نکته رو زیر سوال ببرن و بگن این حرفی که گروه انحرافی مرجعه میزنه حرف باطلیه، ایمان هم قوله هم عمله، باید کار باشه، باید رفتار مؤمنانه باشه تا به یه نفر بگن مؤمن. این روایت در متون متعدد شیعه و سنی اومده. حالا این که میگیم قول و عمل، به آیات قرآن که مراجعه کنیم کاملا روشنه. قالت الاعراب و آمنا قل لم تؤمنو ولیکن قولو اسلمنا. اومدن یه دسته گفتن که ما ایمان آوردیم، خداوند عالم به پیامبرش میگه یا رسول الله بهشون بگو، اینا فکر میکنن ایمان آوردن، با یه لا اله الا الله گفتن که ایمان نمیشه، که ایمان یه باور قلبیه، باید این باور قلبی اونقدر اعتقاد تو قلبت بره بالا تو عمل خودشو نشون بده. خب حالا شما پس چی هستین؟ قل لم تؤمنو، شما هنوز ایمان نیاوردین که، ولیکن قولو اسلمنا، شما تازه مسلمون شدی مرحله اول هست. این که آیات قرآن می‌فرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، یا می‌فرماید اولئک هم المؤمنون حقا، اینها همون بحث قول رو داره محکمش میکنه. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، یعنی چی؟ یعنی این که اگر مسلمون شدید باید بهش عمل بکنی به دستورها، اون موقع که به دستورات عمل کردید تازه در وجود شما ایمان ریخ نمی کنه. خوشبختانه ما در میان منابع رواییمون الا ماشاءالله از این اسناد زیبا داریم و متاسفانه بسیاری از مذاهب دیگه از این سلسله سندها محرومه، ولی منابع شیعه موج میزنه روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام از آبا و اجداد گرامیشون نقل کردن. انشاءالله قدردان زحمات علمامون که این کتاب ها رو برای ما تدوین کردن و همچنین قدردان راویانی که این روایت ها رو برای محدثین و علمای ما گزارش کردن و انشاءالله قدردان معصومان و اهل بیت علیهم السلام باشیم و مشمول شفاعت اون ذوات مقدسه بشویم. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والغم عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برنامه سیاه و سپید رو شنیدید از رادیو معارف با گفتار حجت الاسلام غلام علی و شرح حدیث 68 از باب دوم کتاب شریف خصال شیخ صدوق که انشاءالله مورد توجه شما از زن شنونده قرار گرفته باشه. 30553 سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست و دو شماره تلفن 24 ساعته ما هم 329-10-551-552 با پیش شماره 0-25 که هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید از طریق این پلای ارتباطی به دوستان ما در روابط عمومی رادیو معارف منتقل بفرمایید. برنامه باغ تماشا رو آماده پخش داریم. نمایش رادیویی شبهای تردید روزهای تاریک قسمت دیگریش رو خواهید شنید و رأس ساعت 19 هم دوستان ما در گروه خبر رادیو معارف خبر جهان اسلام رو به سمع شما عزیزان شنونده خواهند رسوند و بعد از اون تا ساعت 24 کنار شما خواهیم بود.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی در باغ
شبهای تقدیر روزهای تاریک.
مرعوب و خاموش روزهای پس از شهادت مسلم ابن عقیل را می گذرانند. در چنین زمانی راحله به نگهداری از کودکان خیش می پردازد، غافل از آنکه بشیر ابن سعد به خواست پدرش شوی او وائل را از نخلستان خیش بیرون می کند. بشیر جوانی فاسد و جویای نام است که امید دارد در سایه رفت آمد پدرش به دارالاماره با خوشخدمتی به عبیدالله صاحب مسندی شود. در آن سوی شهر تعدادی اندک از کوفیان وفادار به حسین ابن علی علیه السلام پنهان از مأموران حکومتی شبها در خانه عابس شاکری گرد می آیند. ام نعیمه همسر عابس اما این جمعهای شبانه را بی حاصل می داند و از شوی خود می خواهد تا برای یاری رساندن به امام حسین علیه السلام که در راه کوفه است تدبیری دیگر بیندیشند. عابس او را مطمئن می کند که اگر دریابد خطری مولایشان را تهدید می کند لحظه ای درنگ نخواهد کرد و به او خواهد پیوست. همزمان در بازار کوفه فریاد جارچیان حکومتی به گوش رسید که مدعی بودند گروهی از دین خارج شدند. جارچیان مردان کوفی را فرا می خوانند تا به سپاه عبیدالله بپیوندند. بشیر که همچنان در انتظار وعده های پدرش به سر می برد به نزد او رفته و او را ملامت می کند که برخلاف ادعایش نتوانسته عبیدالله را به سپردن مسندی حکومتی به بشیر وادار سازد. صعب پسرش را می گوید که برای جلب نظر عبیدالله باید اخباری از هواداران حسین ابن علی به دست آورد، زیرا صعب اطمینان دارد که این گروه در صدد پیوستن به حسین ابن علی و یارانش هستند. این سخن بشیر را به یاد ربیعه می اندازد. او که از ساده دلی این دختر مطمئن شده به پدرش میگوید که راه نفوذ به خانه عابس را میداند و مصمم میشود تا با فریب ربیعه از اخبار خانه عابس مطلع شود. در آن سوی شهر راحله متعجب از بدخلقی های شوی خیش علت را جویا میشود. وائل در مشاجره‌ای که با راحله دارد حقیقت را گفته و به راحله می گوید که عابس شاکری حاضر به وساطت بین او و پسر صعب نشده. راحله ادعای وائل را درباره عابس نمی پذیرد و موجب خشم وائل می شود. خشمی که نهایتاً وائل را به ترک خانه و زن و فرزند می کشاند. اینک با هم بشنویم این نمایش.
آهای، کسی در این حجره نیست؟ آهای، پرسیدم کسی در این حجره نیست؟
شنیدم صدایت را، ای زند، امروز کاسبی نمی کنیم. برو به امان خدا.
خرمس رومی تو هستی؟
آری.
و اینجا حجره بشیر ابن سعب. آری؟
بشیر ابن سعب، بشیر ابن سعب، انصافتان کجا رفته کوفیان؟ اگر هرمس رومی نبود بشیر ابن سعب به مسیح سوگند قادر نبود حتی یک سر سوزن از مال و تجاره این حجره را بفروشد.
میدانم.
حالا که شما کوفیان، تو چه گفتی؟
گفتم میدانم که اگر تو نبودی آن جوانک نمیتوانست حجرش را اداره کند، همان گونه که اگر شوی من نبود نه بشیر و نه پدرش نمی توانستند به امور نخلستان خود برسند.
شوی تو؟ نکنه تو همسر وائل نخلبانی؟
آری، من همسر وائلم و آمدم تا از بشیر بپرسم که به کدام دلیل شوی مرا بهتان زده و از کار بیکار کرده.
مگر بشیر نیاز به عدله دارد؟ با من که رفیق و همدم و همراه سفرش در غربت بودم، چه کرده که با دیگران نکنه؟
تو را نمیدانم، اما شوی من عمری به راستی و پاکدامنی زندگی کرده و چون این تهمتی برایش گران آمده. دیشب به خانه نیامد، امروز همه نخلستانهای اطراف را در پیش گشتم و او را ندیدم. میترسم از شرم این افترا بلایی سر خدا برد.
عجب، میخواهی بگویی در میان کوفیان هنوز هم کسانی یافت میشوند که بار بدنامی به شانه هایشان سنگینی کنند؟
این کنایه و تمسخر تو از چیست این نصرانی؟
آری من نصرانیم، اما در دین من فقط یک یهودای خائن یافت شد که علیه پیامبرش بود. حالا که در این شهر خائنین بسیار یافت میشوند که از بدنامی جنگ با فرزند پیامبرشان شرم ندارند.
از چه سخن میگویی؟
اگر قدری زودتر می آمدی با چشمان خود صفحه هزاران مرد را می دیدی که برای پیوستن به سپاهیان عبیدالله در این میدان جمع شدند.
هزاران مرد؟
آری، چهره بسیاری از آنان برای هم آشنا بود. در همین راسته بازار می دیدمشان که با یکدیگر بر سر خوشه خرما گاه آنچنان نزایی به راه می انداختند که آن سرش ناپیدا بود. چه دشنام ها که نثار یکدیگر نمی کردن. اینک اما همه به وعده غنیمت با خلیفهشان هم پیمان شدند تا در نبرد با فرزند پیامبرشان گوی سبقت را از یکدیگر بربایند و لقمه در خون فرو کنند.
لقمه در خون؟ نه باور نمی کنم.
من هم اگر با چشمان خود ندیده بودم باور نمی کردم. از تو چه پنهانه ای زن، دیگر تا بماندن در این شهر را ندارم. عمریست که به تجارت هر دم از شهر و دیاری سر در آوردم، از روم و انطاکیه و اسکندریه گرفته تا شام و حلب و مکه و مدینه، در هیچ کجا نه شهری چون کوفه دیدم نه مردمانی چون کوفیان. چه شد زن؟ رفتی؟ مگر قصد دیدار بشیر را نداشتی؟
بشیر؟ از چه سخن میگوی این نصرانی؟ آنچه از تو شنیدم آتشی به جانم انداخت که مصیبت خیش را از یاد بردم. فراموش کردی که من نیز از کوفیانم؟ اما به خدا سوگند من لقمه ای را که به خون آلوده باشد نمیخواهم.
به قصد آزار تو را نداشتم.
تو نمیدانی و نخواهی دانست که چه دشوار از شنیدن سخنی که آن را باور داری اما به گوینده آن بی اعتمادی.
مرا نیازی به اعتماد تو و دیگر کوفیان نیست. من به زودی از کوفه می روم. پیش از آمدنت سرگرم جدا کردن سهم خیش از سهم بشیر بودم. سهم خود را که بفروشم برای همیشه از کوفه می روم. اما
چه؟
اگر سخنی را باور می کنی بیشک حقیقتی را در می گفته، پس نگاه نکن گویندهش کیست، به حقیقت بنگر.
بره به حدید آهنگر.
تو شوزب احوال اربابت آبس خوب است؟
آری، سلام تو را رسان. خواست تا شمشیرهایی را که برای سیغل دادن به تو سپرده بود باستان.
هنوز آماده نیستن شوزب.
آماده نیستن؟ چه میگوی ابن حدید؟ تو به اربابم وعده امروز را داده بودی.
میدانم شوزب، میدانم، اما یک نگاه به دور و بر خود بینداز تا ببینی چه اندازه گرفتارم. کوهی از شمشیر و سپر و سرنیزه به من سپرده شده تا همه را آماده کنم.
عجب. آری، میبینم و این رونق یک باره آهنگری تو از چیست؟
چه بگویم برادر، چه بگویم که ندانی بهتر است. سه شبانه روز است که خود و شاگردانم نخوابیده ایم، یک نفس پای کوره هستیم و بر سندان میکوبیم و شمشیرها را سیقل میدهیم.
خدا به روزیت برکت دهد. اما قرار نیست حال که مشغلت فراوان شده مشتریان قدیم را فراموش کنی.
نگو شوزب، نگو که این مشغله فراوان جز نکبت برایم برکتی نخواهد آورد. اما چه کنم که ناگزیرم.
ناگزیر؟ تو را چه می شود مرد؟ این بغض پنهان و نگاه شرمسار چیست؟
افت بر این روزگار. به خدا که هرگز گمان نمی کردم روزی رسد که نان اهل خانم را با پول فراهم ساختن تیغهایی مهیا کنم که به روی اولاد رسول خدا کشیده خواهد شد.
چه می گویی؟ یعنی این شمشیرها، این سپرها و سرنیزه ها؟
آری، اینها همه برای مسلح کردن لشکر عبیدالله است.
چطور؟ چطور توانستی قبول کنی ابن حدید؟ اگر تو خود از جمله دعوت کنندگان نبودی؟
ای کاش نبودم شوزب، ای کاش نبودم. به خدا سوگند اگر نامم در آن سیاه نبود، به هزار بهانه می توانستم عذر آورم. اما چه کنم که آنان نیز به همین دلیل از من خواستند تا ثابت کنم که به راستی توبه کرده و به صف بیعت کنندگان با خلیفه یزید پیوستم.
اوف، اوف بر آنم، اوف بر این روزگار، اوف بر...
بگو شوزب، کلامت را به تمامی بگو. بگو اوف بر ابن حدید آهنگر که پدرش در صفین ذوالفقار علی را صیقل می داد و خودش اینک.
این گریه رقت بار از گناهت کم نمی کند.
می دانم، می دانم، اما تو بگو شوزب، تو اگر جای من بودی چه می کردی؟ اگر هفت نانخور در خانه داشتی و سه تن از آنان دختران نو رسیدت بودن چه می کردی؟ اگر تو را می گفتن که سرپیچی از حکم عبیدالله همان است و غارت خانت و بی اسمت شدن دخترانت همان، چه می کردی؟
نمیدانم.
این شوربختی نه تنها دامان من که دامان همه کوفیان را گرفته. نگاهی به اطراف خود بینداز شوزر، مردمانی را که در این بازار به رفت و آمدن بنگر. همه میدانند که در چند قدمیشان راه بر اولاد پیامبر و یارانش بسته شده. همه میدانند که او اگر از بیعت با فرزند معاویه سر باز زده، به حکم آزادگی و به حمایت از این مردم بوده، نه برای کسب جاه و مقام خیش. اما همه سر به آخر زندگی فرو برده و خموشن، زیرا همه چون من در اسارتن، اسیر غم نان و اسیر زن و فرزند و خردک آبرویی که نمیدانم تا کی برقرار خواهد بود.
افسوس بر مردمانی که برای حفظ خورده کاب روی و لغمنانی ننگ و بدنامی هر دو عالم را به جان می‌خرند. افسوس.
برو شوزب، برو. اما قول می‌دهم تا قبل از عزیمت تو و اربابت آبس، شمشیرهایتان را آماده سازم.
عزیمت؟ تو از چه سخن می‌گویی ابن حدید؟ چه گفته که من و اربابم قصد عزیمت داریم؟
حق داری که به من اعتماد نکنی شوزر، اما بگذار این تنها امید در دل من زنده بماند.
امید؟
تنها امید من به همین چند سلاحیست که تو و اربابت برایم آوردی.
من نمیدانم از چه سخن میگویی.
اما من میدانم که عزم حسین ابن علی کرده ای و به زودی از کوفه خارج میشن.
نه
نگو، نه شوزب نگو، نگو که به خدا سوگند همه دلخوشی من همین است که اگرچه بیش از هزاران سلاح را برای دشمنان مولایم فراهم کردم، اما این توفیق نیز برایم میسر شده که تیغ یاران حسین را با اشک حسرت خون دلم صیقلی سازم.
مهدید، اگر این خبر به گوش جاسوسان عبیدالله برسد،
مرا بیش از این شرمسار نکن.